بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین فقد انقدها بذالک ان الرجوع الى البراءه او الاشتغال فی موارد اجمال الخطاب او اهماله علی القولین. بحث ما در مورد ثمراتی بود که در مورد قول صحیح و اعم ذکر شده. اولین ثمره ای که ذکر شده بود این بود که بنابر قول قائلین به صحت، اگر ما در مورد جزئیت یک امری یا شرطیت آن شک داشته باشیم، میتونیم با تمسک به اطلاق شرطیت و جزئیت اون امر رو نفی کنیم. اما بنابر قول قائلین به وضع الفاظ برای معنای صحیح، ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، چون بنابر قول به اعم اصل صدق عنوان محرز است. نهایتا ما در مورد لزوم یا عدم لزوم اون امر شک داریم، اصل براءت نفیش میکنه که بعدا هم میخونیم، یا اصل اطلاق در مانع نفی نفیش میکنه. اما اگر قائل به قول صحیح باشیم، شک که در این که آیا این جزئیت دارد یا ندارد بازگشت به این میکند آیا بدون وجود این جز عنوان صادق است، چون عنوان صلات صحیح بود، صلات صحیح هم یعنی صلات تام، صلات کامل، و ما نمیدونیم بدون این جز اصلا صلات کامل هست یا کامل نیست. خب ثمره اولو در جلسه گذشته بیان کردیم. نسبت به ثمره اول ایرادات متعددی ذکر کردن که ما میخوایم بعضی از این ایرادات رو بگیم، یه مقدار فضای ذهنی شما نسبت به این ثمره چی بشه؟ روشن بشه. بنویسید فی نقد ثمره اول، ایراداتی ایراداتی بر ثمره مذکور وارد شده است. لازم است در جهت روشن شدن ثمره مذکور بعضی از این ایرادات ذکر گردد. نقطه بذاری سر خط بنویسید. محقق خویی رحمت الله علیه در محاضرات جلد 1 صفحه 176 در مقام بیان ایراد اول بر ثمره مذکور می‌فرمایند انه لا فرق بین القولین فی فی جواز تمسک بالاطلاقه. و عدم جوازهی میگه هیچ تفاوتی وجود ندارد در اینکه تمسک به اطلاق جایز است یا جایز نیست بنابر قول به صحیح و اعم. یعنی اگه تمسک به اطلاق جایز باشه هم بنابر قول صحیح جایز است هم بنابر قول اعم جایز است، و اگر تمسک به اطلاق جایز نباشد هم بنابر قول اعم جایز نیست هم بنابر قول صحیح جایز نیست. والوجه فی ذالک، فی ذالک یعنی عدم الفرق، وجه در این که هیچ تفاوتی در این دو مطلب نیست. دو نقطه بذارید. هو ان منات الجواز کون المتکلم فی مقام البیانه. و انه لم ینسب قرینتن علی تغییده. میگه به خاطر اینکه ملاک و منات در جریان اطلاق این است که متکلم در مقام بیان باشه و در این حال که در مقام بیان هست قرینه هم بر تغیید یعنی بر جزئیت این جز یا شرطیت این شرط نیاورده باشه. و علیه یعنی بنابر این که در مقام بیان هست و قیدی هم نیاورد. فکما ان الاعمی یتمسک بالاطلاق فیما از احتمل دخل شیء فی المعمور به زائدن علی القدر المتیقن فکذالک از صحیحی یتمسک بهی اذا شک یا شک فی اعتبار امر زائد علی المقدار المعلوم. میگه اگر متکلم در مقام بیان باشه و قرینه برخلاف نیاورده باشه همونطور که اعمی میتونه در جهت نفی اون جز یا اون شرط به اطلاق تمسک کنه، صحیحی هم میتونه تمسک کنه، میتونه بگه مقدار معلوم این مقداره و مازاده بر این دلیلی برش نیست لذا نفیش میکنه. و من هنا یتمسکون الفقها، و من هنا یتمسکون الفقها به اطلاق صحیحت حماد، حماد ابن عیسی التی وردت فی مقام بیان الاجزاء و شرائط و بیان الامام علیه السلام فیها در اون صحیحه جمیع اجزاء صلات من التکبیرت والقراءت والركوع والسجود ونحوها و حیث لم یبین فیها الاستعاذت مثلا فیتمسکو به اطلاقها علا عدم وجوبها فیتمسکو به اطلاقها علا عدم وجوبها فلا فرقه فی ذالک بین القول بالوضع للصحیح والقول بالوضع للعام نقطه سرخط فتلخص دو نقطه بذارید ان العبرت بکون المتکلم فی مقام البیان و عدم اتیانه به قرینه فی کلامه لا بکون الوضع لا بکون الوضع للعام او صحیح کما لا یخفا سر خط بنویسین. خلاصه این که ایشان می‌فرمایند یکی از ایراداتی که بر ثمره مذکور یعنی جریان اطلاق بنابر قول به اعم و عدم جریان اطلاق بنابر قول به صحیح ویلگول بذارید وارد شده است این است که با مراجعه به کتب اصولی روشن می‌گردد که ملاک و منات در جریان اطلاق و عدم جریان اطلاق این است که اگر متکلم در صدد بیان اجزا و شرایط باشد ولی در این حال دلیلی دال بر جزئیت یا شرطیت یک امری ذکر نشده باشد مخاطب میتواند با تمسک به اطلاق کلام متکلم در صدد نفی جزئیت یا شرطیت براید به این صورت که متکلم در صدد بیان اجزا و شرایط آن عمل بوده است لذا اگر فلان امر داخل در اجزا و شرایط آن عمل بوده است، بلکل باید ذکر می کرده است، و حال که ذکر ننموده است، بلکل دلیل بر این است که آن امر نسبت به فلان عمل بلکل جزئیت یا شرطیت ندارد. ولی اگر متکلم در صدد بیان اجزا و شرایط یک عمل نباشد و نهایتاً در صدد جعل و تشریع وجوب آن عمل بوده باشد، ما نمی توانیم با تمسک به اطلاق کلام او در صدد نفی آن امر به عنوان جزء یا شرط براییم، و در این جهت هیچ تفاوتی بین قول به وضع الفاظ عبادات و معاملات برای معنای صحیح یا برای معنای عام وجود ندارد. لذا می‌بینیم که هم قائلین به وضع الفاظ عبادات برای معنای عام و هم قائلین به وضع الفاظ عبادات برای معنای صحیح به اطلاق صحیحه حماد بن عیسی که در صدد بیان اجزا و شرایط نماز می باشد در مقام نفی جزئیت یا شرطیت یک امری تمسک نمودند، و این نشان دهنده آن است که جواز رجوع به اطلاق و عدم جواز رجوع به اطلاق که در ثمره مذکور ذکر شده است نمیتواند یکی از ثمرات اختلاف مذکور باشد. خب متوجه شده ایرادشون چیه؟ یعنی ایرادی که ذکر شده اینا میگن خب ببینید ملاک در اجرای اطلاق و عدم اجرای اطلاق این است که متکلم در صدد بیان باشد. اگه متکلم در صدد بیان بود، قید و شرطی نیاورد، جزئی ذکر نشد، ما با تمسک به اطلاق در صدد نفی اون جزء برمیاییم، میگیم آقای متکلم در صدد بیان بود و فلان امری که الان مشکوکه رو به عنوان جزء قرار نداده است، لذا ما هم دلیل بر جزئیاتش نداریم. ولی اینکه ما قائل به وضع الفاظ برای معنای چی باشیم؟ برای معنای صحیح باشیم. یعنی از عدم بیان متکلم و این که در صدد بیان بوده است، ما کشف میکنیم که این جزء بودن، این شرط بودن مد نظرش نبوده است. لذا یکی از ایراداتی که به عنوان ایراد اساسی بر این ثمره ذکر میشه همین ایراد است. محقق خوی این ایراد رو نمیپذیره، میگه ببینید این ایرادی که شما گفتید وارد نیست. همونطور که ما مفصل ذکر کردیم، یکی از شرایط جریان اطلاق این است که اون متعلق امر، اون موضوع قابلیت انقسام داشته باشد. به تعبیر دیگه، همون جوری که در اصول مظفرم خوندید، اطلاق و نفی اطلاق، یعنی به تعبیر اطلاق و تقیید، ملکه و عدم ملکه هستن. من در جایی میتونم به اطلاق تمسک کنم که اون موضوع قابلیت انقسامو داشته باشه. من بگم که صلات با سوره، صلات بدون سوره، یا صلات با استعاذه، صلات بدون استعاذه. بنابر مبنای اعمی این تقسیم وجود داره، چون صلات صدق میکنه. نهایتا میگیم که صلات یا با استعاذه آورده میشود یا بدون استعاذه آورده. اما بنابر قول صحیح، وقتی من شک در استعاذه دارم، اصلا نمیدونم صلات صادق هست یا صادق نیست. این اطلاقی هم که شما گفتید که قائلینه به صحیح هم بهش تمسک کردن، اطلاق مقامیه نه اطلاق لفظی. ما صحبت ما در مورد چی بوده؟ اطلاق لفظی بوده نه اطلاق مقام. البته محقق عراقی در نهایت الافکار همین ایرادو به گونه دیگه بیان میکنه که این جواب دیگه به دردش نمیخوره، و اون این است که ثمره وارد نیست، به خاطر اینکه عمی اگرچه نمیتواند صحیحی اگرچه نمیتواند اطلاق لفظی جاری کند، با اطلاق مقامی مشکلشو حل میکنه. به تعبیر دیگه یک ثمره و یک خروجی که اثر بخش باشه در مانحنفی وجود نداره. حالا اونم میگم، بنویسید. یعنی که همه ادله رو گشتم هیچی پیدا نکردم. کاری با دلیل لفظی اینجا نداریم. هرچی گشتم هیچی پیدا نکردیم. نبود نگرد، گشتم نبود، نگرد نیست. میشه اطلاق مقام. بنویسید ایشان مثل عقیم و صلاة دیگه مرحله اول اومده، مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اگه بگیم که فقط میخواد جعل حج رو بگه، تشریع حج رو بگه، خب دیگه نمیتونم من اطلاق لفظی بگیرم که. اطلاق لفظی در جایی که در صدد بیان باشه دیگه. اگر کسی بگه عقیم و صلاة، فقط میخواد بگه صلاة در نزد من واجب است، اما اینکه صلاة چند رکعته، چه موقع هایی باید نماز بخونم، اجزا و شرایط نماز چجوری، رو اینجا ذکر نمیخواست بکنه، خواهد جای دیگه ذکر کنه. ایشان در ادامه در صدد پاسخ از ایراد مذکور برآمده و میفرمایند والجواب عنه قد ظهر مما تقدم و ملخصه. دو نقطه بذارید. ان التمسک بالاطلاق موقوف على احراز المقدمات الثلاثه. تو نقطه بذارید. میگه تمسک به اطلاق متوقف است بر اینکه سه تا مقدمه احراز بشه. اولها احراز و تعلق الحکم بالجامع به حسب المراد الاستعمالی و قابلیت انقسامه الى قسمین او اقسامن. میگه اول اینکه احراز بشه که این حکم به این جامعه تعلق گرفته مثل طبیعت صلات، و این صلات هم قابلیت تقسیم و به مثلا صلات با سوره و صلات بدون سوره داره، یعنی به کف اولیه ثابت باشه. فهذه المقدمه لابد من احرازها و الا فلا يعقل الاطلاق في مقام ثبوته. کی یستکشف ذالک بالاطلاق فی مقام الاثبات. و حیث انه، الان توضیح میده، میگه باید در مقام ثبوت و عالم تصور این قابلیت اینو داشته باشه که دو قسم داره، تا من بتونم در مقام اثبات این دو قسم برای چیکار کنم تصور بکنم، بعد با اطلاق یکیشو نفی کنم یکیشو ثابت کنم دیگه. و حیث انه علی القول بالصحیح، قد تعلق الحکم به حست خاصت و هی خصوص الحست صحیحته، خصوص الحست صحیحته فالمقدمت الاولا مفقودتون فالاطلاق اللفظی على القول بالصحيح غير معقول. نقطه سرخه. خلاصه این که ایشان می‌فرمایند همانطور که یکی از مقدمات حکمت، همانطور که یکی از مقدمات حکمت در جهت جریان اطلاق این است که متکلم در مقام بیان باشد و قرینه ای برخلاف نیاورده باشد، بیلگون، یکی دیگر از مقدمات حکمت نیز این است که موضوع و متعلق حکم او از قابلیت اطلاق و تقیید برخوردار باشد، و به عبارتی حکم به یک جامعی تعلق گرفته باشد که از قابلیت انقسام برخوردار باشد. مثلا ما بگوییم نماز واجب است و این نماز هم قابلیت اتیان با استعاذه را دارد و هم قابلیت اتیان بدون استعاذه را، و این در صورتی ممکن است که صدق اولیه عنوانی که در موضوع و متعلق حکم عقص شده است، بلکل محرز باشد و همانطور که بیان شد این احراز عنوان بنابر قول به اعم وجود دارد، ولی بنابر قول به صحیح وجود ندارد، چون بنابر قول به صحیح شک در جزئیت یا شرطیت یک امری بازگشت می نماید به شک در صدق آن عنوان. لذا بنابر قول به عام مقدمات حکمت در جهت جریان اطلاق فراهم است، ولی بنابر قول به صحیح بلگول فراهم نیست. نقطه سر خط. ایشان در ادامه می‌فرمایند: اما مستشهده یا مستشهده علی ذالک. ایشان در ادامه می‌فرمایند: اما ما استشهده یا استشهده مستشکل علی ذالک به تمسک الفقها به اطلاق صحیحت حماد المتقدمته المتقدمته صحیحه حمادی که گذشت، فهو خلطون بین الاطلاق الحالی و الاطلاق اللفظی، فان اطلاق الصحیحته اطلاق مقامی و هو اجنبی عن الاطلاق اللفظی المتقوم به احراز صدق المفهوم على المورد المشكوك فيه والذي لا يمكن التمسك به على الصحيح هو الاطلاق اللفظي و اما الاطلاق المقامی فالتمسک بهی مشترک فیه بین القول بالصحیح و القول بالعامه. چند نقطه بذاره بقیه بحثشو بخونید حتما. خلاصه این که ایشان میفرمایند، همین باید بالا رو توضیح بدم دیگه. خلاصه این که ایشان میفرمایند ثمره مذکور با لحاظ اطلاق لفظی می باشد نه اطلاق مقامی. لذا این که گفته شده است قائلین به وضع الفاظ عبادات برای معنای صحیح نیز در صحیحه حماد ابن عیسی تمسک به اطلاق نموده اند، در پاسخ گفته می شود اطلاق مذکور از نوع اطلاق مقامی می باشد، به این صورت که متکلم در صدد بیان تفصیلی اجزا و شرایط عبادتی مانند صلات بوده است و ما بعد از تحقیق و تفحص به این نتیجه می رسیم که در هیچ دلیلی از ادله شرعیه امری مانند استعاذه به عنوان جزء یا شرط قرار داده نشده است. لذا میگوییم قطعا آن امر دخیل در مطلوب مولا نبوده است و الا باید به واسطه دلیلی ذکر می‌گردیده است. چه مثال‌های خویی بود دیگه همون گفتیم. اینا خویی
واقعی میشه
تو جزم باشه. استعاذه بحث کردن دیگه. تو بسم الله بحث کردن جهر و اخفاء. کای جزئیات داره یا؟ نه تو بسم الله
مقامی تمسک می‌کنم برای عدم وجود به جلسه استراحت.
گفتم و واضح است که اطلاق مقامی وابسته به احراز صدق عنوان موضوع و متعلق امر شارع نمی باشد. به همین جهت هم بنابر قول به وضع الفاظ عبادات برای معنای عام جاری می شود و هم بنابر قول به وضع الفاظ عبادات برای معنای صحیح. این آقای خویی دو تا ایراد دیگه هم داره. ایراد دومش اینه که ما هیچ موردی نداریم که متکلم در صدد بیان بوده باشه. در شریعت هر جایی که اومده در صدد جعل بوده، اونجایی که در صدد بیان بوده اطلاق مقامی جاری میشه. بعد ایراد سومی هم داره دیالا این چه فکرم این مقدار فکرم زیر ثمر اول کافیه، چون
تو آیت قرآن
میگه. بعد حالا با جوابای مختلف میده از همین بحثی که الان ما گفتیم. ما فعلا چینش آقای خویی رو گفتیم دیگه، یعنی ایراد اشکال به بیان آقای خویی، پاسخ خود آقای خویی و جنبندی که خود ایشون داره که جاره.
آقای قرآن اومد عقیم و صلات دو مرتبه، وقتی بیاد عقیم و صلات، این عقیم و صلات دوم چجوری ایشون جلو تشریح میگیره؟
و بعضیا میگن که این از باب تأکید جل، بعضی میگن نه تأکید جل نیست، در جهت ترغیب. بعضی میگن نه اتفاقا این بیان کننده این است که صلات جزء و شرط خاصی در نزد من اشاره نداره، هرچی که خودتون میفهمید. خلاص، الحمدلله رب العالمین.